توصیفی این حمله مواضع شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه رو هدف قرار داده. عصر روز جمعه دوباره آمریکا اعلام کرد که علیه مواضعش در سوریه حمله موشکی شده، اما این حمله تلفاتی بر جای نگذاشته. ساعتی قبل از اون که آمریکا وقوع این حمله موشکی رو تایید بکنه، شبکه المیادین لبنان نزدیک به جمهوری اسلامی خبر اون رو اعلام کرده بود. درباره این تحولات در سوریه میان ایران و ایالات متحده آمریکا، ارزیابی حسین آقایی تحلیلگر امور راهبردی در ترکیه رو بشنوید.
ببینید، اسرائیل حملات خودش رو علیه مواضع جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در سوریه افزایش داده، اما از سال 2001 به این سو این حملات شدت و پراکندگی و گستردگی بیشتری پیدا کرده و از سال 2023، همین سال جاری میلادی، هم ضرب آهنگ این حملات بیشتر شده. جمهوری اسلامی چون قادر نیست پاسخ حملات اسرائیل به مواضعش رو در خاک سوریه به اسرائیل بده، دو تا تاکتیک رو به کار میبره. یکی حملات به مواضع و پایگاه نیروهای آمریکایی رو میکنه از طریق شبه نظامیانش با پهباد، خمپاره و راکت، و دوم حملاتی رو به کشتی‌های تجاری تحت مالکیت تاجران اسرائیلی رو انجام میده در آب‌های بین‌المللی مثل دریای عمان. این حملات شبه نظامیان جمهوری اسلامی هم یک سیر سودی داشته علیه مواضع آمریکا و آمریکایی‌ها، و به گفته آقای ژنرال کوریلا از سال 2021 78 مورد حمله پهپادی و راکتی توسط شبه نظامیان جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا انجام شده، مثل پایگاه اتنف، پایگاه اشدادی و پایگاه آمریکا در میدان نفتی عمر در دیرالزور. به این خاطر به نظر میرسه با توجه به اینکه اخیراً سفری داشت ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به سوریه، این دولت بایدن در نهایت به نظر من تصمیم میگیره خط قرمز رو در واقع بکشه برای شبه نظامیان جمهوری اسلامی.
فکر میکنید که چرا این پاسخ داده نمیشده؟ اشاره کردید از سال 2021 78 حمله حدوداً انجام شده. آمریکا چرا پاسخ نمیداده؟ آیا فکر میکرده که این به هر حال یک پاسخی است به اون حملاتی که اسرائیل داره میکنه، برای همین یک نوع توازن برقرار میکنه این حملات، یا چرا پاسخ نمیداده؟
دولت بایدن زیاد خودش رو درگیر در واقع یک نوع منازعه نظامی با جمهوری اسلامی در سوریه نکرده، به خاطر اینکه اولا این روی به نوعی درگیری بین خود جمهوری اسلامی و اسرائیل میدیده، و بعضا نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی هم به نوعی حملات انجام میدن در راستای همون دکترین جنگ‌های نامتقارن خودشون که تلفاتی نگیرن از نیروهای آمریکایی. در واقع خط قرمز آمریکا رو نسبت به اون حملاتی که شبه نظامیان انجام دادن رد نکنن. و ولی هر بار که یک نیروی آمریکایی کشته شده، آمریکا واکنش نشون داده، بخشیش هم رد پیدا میکنه به اینکه نوع تهدیدی که دولت بایدن میبینه از جمهوری اسلامی بیشتر در رابطه با اون تهدید اتمی اون هستش، نه حالا مداخلات منطقه‌ایش به طور مشخص در سوریه. و یک دلیل دیگه میتونیم باشه که در گذشته، که من میخواستم همین نکته رو اشاره بکنم، در گذشته به نوعی روس‌ها حرف اول و آخر رو در سوریه می‌زدن، ولی الان به نظر میرسه با توجه به اینکه روسیه تمرکز راهبردی خودش معطوف به جنگ اوکراین هست، نقشی که روس‌ها دارن در سوریه به عنوان اینکه حرف اول و آخر رو بزنن و به نوعی حتی کاهش تنش بکنن بین قدرت‌های درگیر در جنگ سوریه کاهش پیدا کرده. و عملاً این نکته من هستش که ما به نظرم در سوریه با توجه به کاهش نقش روسیه در این توازن قوا توی صحنه جنگ، باعث میشه که تنش و تقابل بیشتری رو ما بین به خصوص جمهوری اسلامی و اسرائیل ببینیم، و حتی جمهوری اسلامی و آمریکا. و با توجه به اینکه آمریکا و اسرائیل توی حوزه سنتکام با هم فعالیت میکنن، ممکنه یک نوع جناح همسوتری رو از طرف آمریکا و اسرائیل فقط در بعد جنگ سوریه علیه جمهوری اسلامی شاهد باشه.
آقای، یکی از مسائلی که در سوریه در طول این یک دهه گذشته مطرح بوده، به هر حال سوریه عرصه‌ای بوده برای تقابل کشورهایی مثلا ایران و عربستان سعودی و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس که از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کردند. یکی از خبرهایی که دیروز منتشر شد، یکی از صحبت‌هایی که مطرح شده این هست که احتمالاً ریاض در پی این هست که بعد از اینکه روابط دیپلماتیکش رو با جمهوری اسلامی ایران احیا بکنه، سعی در احیای روابط با دمشق داشته باشه. فکر میکنید اگر که ریاض در اون مسیر قدم برداره چه تغییری در معادلات سوریه ممکنه ایجاد بکنه؟
این خیلی مهم است. من فکر میکنم عربستان در نهایت به اون سمت خواهد رفت. زمانش مشخص نیستش، ولی به نظر من این محقق خواهد شد. 7 مارس همین امسال، سال جاری میلادی، وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد که مذاکراتی رو برای بازگرداندن سوریه به عضویت اتحادیه عرب در جریان دارن. اینو باید دقت داشته باشیم که روس‌ها و اردن و امارات، اینها پشت پرده و بعضا علنا دارن رایزنی‌های جدی رو انجام میدن برای اینکه سوریه برگرده به اتحادیه عرب. با توجه به این توافق عادی‌سازی روابط بین تهران و ریاض که اخیرا ما شاهد بودیم، به نظر من یکی از خواسته‌های جمهوری اسلامی هم میتونه این باشه که سوریه برگرده به اتحادیه عرب و به نوعی نرمال‌سازی روابط بین عرب و سوریه جدی‌تر بشه. و من فکر میکنم که این یک تحول بسیار مهمی رو رقم خواهد زد در سوریه. از یک منظر باعث میشه از نوع اون منطق کشورهای عربی عادی سازی روابط با رژیم بشار اسد، باعث میشه که به نوعی اون اتکای بشار اسد به جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی در سوریه کمتر بشه، به نوعی موازنه بکنن جمهوری اسلامی رو. ولی در این حال از بعد حالا مسئله حقوق بشری اینها بخوام نگاه بکنیم، در این حال خیلی تأسف بار هست اون چیزی که داره رخ میده، چون بشار اسد 500,000 انسان رو در سوریه به خاک و خون کشید. این یک واقعیت هست، نمیشه از اینها گذشت. اگر حکم بازداشت پوتین رو صادر میکنن به خاطر ارتکاب جنایت جنگی در اوکراین، ما نباید فراموش بکنیم که سوریه با کمک جمهوری اسلامی چه جنایاتی رو در این کشور انجام داد. انبو اقصای سلاح‌های شیمیایی رو استفاده کردن علیه مردم سوریه و به نوعی دست دادن با بشار اسد از یک منظر ژئوپلیتیکی معنا میده، ولی از منظر حقوق بشری واقعا به نظر من برای حقوق بین‌الملل یک نوع تراژدی محسوب میشه.
ارجبی حسین آقایی رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه قرار هفته آینده به مسکو بره و گفته میشه که بخش عمده ای از رایزنی‌هاش هم پیرامون گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با روسیه خواهد بود. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
وزیر خارجه ایران چهارشنبه 29 مارس 9 فروردین در مسکو با همتای روس خود دیدار خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد حسین امیر عبداللهیان با سرگی لاوروف درباره طیف وسیع از مسائل بین المللی تبادل نظر خواهند کرد و گسترش همکاری های تجاری اقتصادی از جمله اجرای طرحهای مشترک در حمل و نقل و انرژی از محورهای کلیدی این رایزنی ها خواهد بود.
Значительное внимание предполагается уделить комплексному рассмотрению двусторонней повестки дня с упором на торгово-экономическую составляющую.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران در مصاحبه با فاینانشال تایمز که پنجشنبه منتشر شد، روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی و تشریح کرد. طی سال مالی که این هفته به پایان رسید، روسیه 2,700,000,000 دلار در صنعت، معدن و حمل و نقل ایران سرمایه گذاری کرده. این در حال است که حدود 2 ماه پیش علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری ایران گفته بود روسیه در 2 طرح نفتی سرمایه گذاری کرد. مقامات روس اصلا تکنون اشاره به سرمایه گذاری در ایران نداشتند. الکسی دیدف سفیر روسیه در تهران طی مصاحبه جدید با خبرگزاری اسپوتنیک ضمن استقبال از روند روبه رشد مبادلات تجاری بین دو کشور که سال 2022 به 4,800,000,000 دلار رسیده، نیروگاه بوشهر را پروژه کلیدی در همکاری با ایران خواند. و با انتقاد تلویحی از بدهی‌های تهران گفت اجرای به موقع طرح احداث راکتورهای جدید به رعایت تعهدات طرفین بستگی دارد.
залог успеха на этом ключевом направлении является неукоснительное соблюдение сторонами завершённого.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران که این هفته با خبرگزاری ریا نوست نیز مصاحبه کرد گفت ایران علاقمند است در همه عرصه‌ها از جمله انرژی اتمی همکاری با روسیه را گسترش دهد. در صدد است حجم عظیمی از نفت و گاز برای سواب به مناطق جنوبی از روسیه دریافت کند و انتظار دارد خط راه آهن رشتسترا به عنوان بخش تکمیلی مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب با سرمایه گذاری روسیه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به سرانجام برسد. هزینه ساخت قطعه راه آهن رشتسترا 1,600,000,000 دلار برآورد شده و به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت علاقمند است تجار روس در این طرح سرمایه گذاری کنند. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است انتظار ایران از ظرفیت های مالی روسیه بیجاست.
اقتصاد روسیه که اکنون کمتر از 1.5% تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهد، به زور خود را سر پا نگه داشته. تجار روس به ایران اعتماد نمی‌کنند. دبی مهمترین جاذبه برای تجار روس در خاورمیانه است و از ابتدای جنگ روسیه علیه اوکراین 40,000 شرکت روسی به دبی نقل مکان کردند. بعید است که تهران بتواند شرایط بهتری برای تجار روس فراهم کند. در سالهای پیشین طرح‌های مشترک با ایران همواره زیر چتر دولت روسیه انجام شد. تنها لوکویل ابتکار عمل به خرج داد و متعاقباً اذعان کرد میلیون‌ها دلار متضرر شده. عرصه‌هایی هست که ایران می‌تواند برای روسیه سودمند باشد. به عنوان مسیر لوجستیک، کمک به دور زدن تحریم‌ها و ارسال برخی اقلام نایاب به بازار روسیه که به شدت وابسته به واردات است. عملاً به عنوان سرمایه گذار، روسیه درد تهران را دوا نمی کند. شاید این اصلاً حیله ایست تا تهران نشان دهد منزوی نیست.
آمریکا بارها همکاری‌های اخیر روسیه و ایران را برای اوکراین، خاورمیانه و کل جهان تهدید خوانده. ایران متهم است که از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت تسلیحاتی می‌کند، اتهامی که مقامات روس و ایرانی مدعیان صحت ندارد. وادیم سکیبیتسکی معاون اطلاعات نظامی ارتش اوکراین اعلام کرد روسیه تاکنون حدود 800 پهپاد شاهد به اهدافی در اوکراین پرتاب کرده. به گفته ایوی نهادهای اطلاعاتی مطلعند ولادیمیر پوتین شخصاً با مقامات ایرانی در ارتباط است تا تهران را به ارسال تسلیحات بیشتر برای ارتش روسیه وادار کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در فرصتی که باقی مانده سری هم بزنیم به کشور همسایه ارمنستان که نخست وزیر اون خبر داده که به زودی معاهده صلح تازه‌ای بین کشورش و جمهوری آذربایجان امضا خواهد شد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز گذشته اعلام کرد که به زودی یک معاهده صلح جدید بین ارمنستان و آذربایجان در بالاترین سطوح به امضا خواهد رسید. آقای پاشینیان در پیامی که در حساب توییتر خود منتشر کرده نوشت که تنش جدیدی وجود نخواهد داشت و از جامعه بین المللی خواست که از این معاهده جدید حمایت کنند. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز در واکنش به این تحول تازه گفته است که آمریکا از پیشرفت‌های حاصل شده به سمت صلحی پایدار در منطقه جنوب قفقاز حمایت می‌کند. او همچنین افزود که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز درگیر تسهیل گفتگوهای صلح بین ارمنستان و آذربایجان است. در جنگ 6 هفته‌ای بین دو کشور بر سر ناحیه ناگورنو-قره‌باغ در پاییز 1399 بیش از 6600 نفر کشته شدند. این جنگ با میانجیگری روسیه پایان یافت و حدود 2000 نفر از نیروهای این کشور به عنوان نیروی حافظ صلح در منطقه مستقر شدند و از آن زمان صلحی شکننده بین طرفین برقرار است. اخیراً نیروهای آذربایجانی به سوی ارمنی‌های ساکن در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن دست کم 5 نفر شد و نگرانی‌ها از بالا گرفتن درگیری‌ها را افزایش داده بود. وزارت دفاع آذربایجان در آن زمان اعلام کرده بود که درگیری‌ها در پی توقف یک کاروان مظنون به حمله تسلیحات رخ داده و ارمنستان را به نقض آتش‌بس متهم کرده بود. در مقابل ارمنستان گفت که این کاروان صرفاً حامل چند سند بوده و تنها یک تپانچه خدماتی در آن وجود داشته و ادعای آذربایجان مبنی بر حمل سلاح را رد کرد. اما حالا و با اظهار نظر دیروز آقای پاشینیان به نظر می رسد که نگرانی‌ها از آغاز دوباره جنگ قدری فروکش کرده باشد. آذربایجان و ارمنستان در طول 30 سالی که از استقلالشان از اتحاد جماهیر شوروی می‌گذرد، درگیر دو جنگ عمده بودند و روابط آنها همواره خصمانه بوده است.
و با این گزارش می‌رسیم به پایان این مجله شامگاهی جمعه شب در ایران. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه با ما بودید. من هانا کاویانی هستم و همچنان دعوت می‌کنم که با ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 8 شب در ایران خواهد بود.
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
آباد،
بازار تلف مشهی سعید،
مهردشت
کرم، مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج،
تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم،
بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
جهان امروز، رادیو فردا.
از کن جان
شود که بیایی، با نسیم سحر گویم از غم تو شرح حال جدایی. تو نهان شده ای به کجا، نفسی رخ خود بگشایی.